سلام، ساعت 9 شب به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. عباس عراقچی اختلافات در مذاکرات برجام را قابل حل دانست. سومین دور مذاکرات در مورد پرونده هواپیمای اوکراینی در کیف آغاز شد. یکی از بزرگترین کشتی‌های نیروی دریایی ایران در خلیج فارس غرق شد. با سلام دوباره، روزبه بلحری هستم که اخبار این ساعت را به اطلاع شما میرسانم. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در وین روز چهارشنبه و ساعتی پیش از آغاز نشست کمیسیون مشترک برجام اختلافات در این مقطع از مذاکرات را قابل حل دانست. او در این حال گفت که احتمالاً در این جلسه درباره تاریخ برگشت به برجام تصمیم گیری می شود. این مقام جمهوری اسلامی با اعلامی که اعلام کرد بعید می داند فاصله زیادی با دور بعدی مذاکرات وجود داشته باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت عنوان کرده بود که مسائل اصلی با آمریکا در وین حل و فصل شده است. تهران خواستار لغو 1500 تحریمی است که آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ علیه ایران وضع کرد. اما دولت جو بایدن این امر را مشروط بیان کرده است که ایران تعهدات خود در برجام را انجام دهد. قرار است پس از پایان نشست وین در روز چهارشنبه هیئت‌های شرکت کننده برای مشورت‌های بیشتر راهی پایتخت‌های خود شوند. هیئت 12 نفره اعزامی ایران به کیف مذاکرات خود را با هیئت این کشور برای بررسی وضعیت پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین آغاز کرد. یفگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا ابراز امیدواری کرد که هیئت ایرانی این بار با پاسخهای مشخص آمده باشند. این در شرایطی است که معاون وزیر امور خارجه ایران که سرپرستی هیئت این کشور در کیف را بر عهده دارد، مدعی است به برخی از خانواده‌های جانباختگان غرامت پرداخت شده است. هواپیمای اوکراینی 17 ماه پیش با دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 9 خدمه اوکراینی و 167 مسافر که اکثرشان مقیم کانادا بودند جان باختند. اوکراین و کانادا بارها ایران را متهم کردند که از همکاری سازنده سرباز زده و تاکنون توضیح قانع کننده ای درباره دلایل سرنگونی هواپیمای اوکراینی ارائه نکرده است. تهران این اتهام‌ها را رد می‌کند. یکی از بزرگترین کشتی‌های نیروی دریایی ایران که روز سه‌شنبه در خلیج عمان آتش گرفته بود، به رغم تلاش همه جانبه و استفاده از امکانات امداد دریایی به دلیل گسترش آتش در بخش‌های مختلف غرق شد. به گفته بهزاد جهانیان، یکی از مقام‌های نیروی دریایی ارتش، شدت حریق به حدی بود که نیمی از بدن یک کشتی ذوب شد و به دریا ریخت. گزارش‌های جدید نشان می‌دهد ناو خارک حوالی ساعت 11 روز سه‌شنبه دچار آتش‌سوزی شده بود و ساعت 8:30 صبح چهارشنبه در نزدیکی بندر جاسک در نزدیکی تنگه هرمز غرق شد. به گفته آقای جهانیان، در این آتش‌سوزی 20 تن دچار آسیب‌های سطحی شدند. ناو 30,000 تنی خارک پس از ناو بندر مکران بزرگترین ناو لوجستیکی ایران بود. هنوز علت آتش‌سوزی گسترده در کشتی خارک اعلام نشده است. وزارت بهداشت اعلام کرد با فوت 161 تن دیگر از بیماران مبتلا به کووید 19 طی شبانه روز گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران از 80,000 تن عبور کرد. در شبانه روز گذشته بیش از 11,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند که به این ترتیب مجموع بیماران کووید 19 در ایران از 2,900,000 تن رد شد. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کردند. هم‌اکنون 13 شهر ایران در وضعیت قرمز، حدود 215 شهر در وضعیت نارنجی و بیش از 220 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. کمیسیون ملی بهداشت چین روز سه‌شنبه اعلام کرد یک مرد 41 ساله در شهر ژنجیانگ در استان جیانگسو در شرق چین به عنوان اولین مورد انسانی آلوده به یک نوع نادر از آنفولانزای پرندگان شناسایی شده است. گونه‌های مختلفی از آنفولانزای پرندگان که به آن آنفولانزای مرغی هم گفته می‌شود در چین وجود دارد و گاه مرغداران این کشور را آلوده می‌کند. پیش از این سرایت نوع مورد اشاره، یعنی ویروس H10 N3 به انسان در هیچ کشوری ثبت نشده بود. در اینجا به پایان اخبار این ساعت رادیو فردا میرسه. شما را دعوت میکنم که به اولین گزارش این ساعت گوش کنید. با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران یعنی 28 خرداد، نامزدهای این دوره انتخابات در شعارهای تبلیغاتیشان وعده‌های اقتصادی مطرح می‌کنند. این شعارها در شرایطی مطرح می‌شوند که هیچ یک از نامزدان انتخابات محل تأمین بودجه و منابع آن را آن هم با توجه به شرایط اقتصادی موجود ایران اعلام نمی‌کنند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران به نظر می رسد نامزدان این دوره از انتخابات با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور محور اصلی شعارهای تبلیغاتی خود را حول معیشت شهروندان قرار دادند. شعارهای انتزاعی که حتی از سوی رقبای انتخاباتی هر یک از این نامزدان گاه رویا پردازانه تعبیر شده است. در این میان مسئله مسکن از جمله حوزه‌هایی است که بیشتر کاندیداهای ریاست جمهوری به چگونگی حل آن اشاره هایی داشتند. در تازه ترین اظهارات ابراهیم رئیسی اعلام کرده که با استفاده از زمین رایگان طی 4 سال 4 میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان خواهد ساخت. گفته شده که وعده های رئیسی در حوزه مسکن طرح ارتقا یافته مسکن مهر است که طبق این وعده قرار است سالی 1 میلیون مسکن با استفاده از زمین رایگان با وام ارزان ساخته شود. در واکنش به این اظهارات محسن رضایی از دیگر نامزدان این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران در توییتی نوشت ساخته سالانه 1 میلیون واحد مسکن طرح خاص و ایده هیچ کاندیدایی نیست بلکه قانون مصوب مجلس است. پیشتر یک عضو کمیسیون عمران مجلس ایران اعلام کرده بود که بهای مسکن طی 7 سال گذشته بیش از 700% رشد داشته است. با این حال بررسی‌های میدانی خبرگزاری ایسنا از دفاتر مشاور املاک نشان می‌دهد که با نزدیک شدن به زمان انتخابات بر حجم عرضه فروش مسکن افزوده شده و از حجم تقاضا کاسته شده است. در ادامه شعارهای اقتصادی نامزدان این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران هر یک به نحوی در خصوص چگونگی مبارزه با فقر و توزیع عادلانه ثروت و همچنین راه‌های دستیابی به رشد اقتصادی پایدار سخنانی مطرح کردند. ابراهیم رئیسی در گفتگو با شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی مدعی شده که میتوان سهم تجارت ایران را در منطقه از 20 میلیارد دلار به 40 تا 50 میلیارد دلار افزایش داد. رئیسی همچنین وعده های دیگری از جمله دستیابی به تورم تک نرخی و مبارزه با قاچاق کالا را مطرح کرده است. اما عبدالناصر همتی دیگر نامزد این انتخابات سرمایه گذاری را نسخه درمان اقتصاد بیمار کشور توصیف کرد. او همچنین نوسانات ناشی از تحریم ها بر درآمد کشور را موجب نوسان در رشد اقتصادی کشور خوانده که به گفته وی در ادامه موجب فقر شدید مردم خواهد شد. در این میان علیرضا زاکانی دیگر نامزد این دوره از انتخابات ریاست جمهوری میگوید مقصر اصلی بخشی از مشکلات اقتصادی موجود عبدالناصر همتی است. او در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران دوران ریاست عبدالناصر همتی بر بانک ملی و بانک مرکزی را تلخ توصیف کرد. زاکانی بدون ارائه جزئیاتی رویکرد اقتصادی خود را بر پایه فوریت، اولویت، ضرورت و فرصت عنوان کرد. او همچنین در تناقضی دیگر درباره رویکرد دولتش در خصوص FATF گفت کشور را باید با تحریم اداره کرد. وضعیت سخت اقتصادی و فشار تورمی بر مردم باعث شده که شعارهای اقتصادی بیشتر نامزدان این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران بر محور شعارهای عوام پسند باشد. وعده‌های رویا پردازانه‌ای که اجرای هر یک از آنها شاید مستلزم تغییرات بسیاری در سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی است.
آقای خامنه‌ای، معضل اصلی مملکت ما عدم توانایی و مدیریت و کارشناس بودن و تخصص داشتن و نداشتن شما هستش. اگر شما و این نمایندگان مجلس و این کابینه وزرا و این آخوندها برین کنار، من بهتون قول میدم ما ملت ایران راحت میتونیم مملکتمونو بسازیم. مشکل خوشسالیشو حل میکنیم، مشکل اقتصادیشو حل میکنیم، فتنه انگیزی رو جمع میکنیم، مملکت رو آباد و گل و بلبل میکنیم.
آقای روحانی میگه ما قبلا چنان تحریما رو شکاندیم، چنان از این کلمه شکاندن به کار میبری که مثل این مونه که قله قاف و شکانده. دیگه نمیگه که تو این دوران ریاست جمهوریش با مقامات دیگر البته فرق نمیکنه، از رهبری تا غیر، چه بلایی به روز این مردم آوردن. حالا من نمیدونم با چه رویی میگه چنان شکاندیم که آدم فکر میکنه که یه موفقیت بزرگی به دست آوردن و میگه در آینده ما در فرجام به پیروزی میرسیم. فقط با کلمات دروغ مملکت داری میکنن متاسفانه.
من فقط خواستم یه کلمه راجع به اصلاح بگم، حالا یا اصلاح طلب یا اصلاح گذار. آیا هیچ حکومت ایدئولوژی میشه اصلاح پذیر باشه؟ دائم بر طبل همون ایدئولوژیش میکوبه، به خصوص اگر این ایدئولوژی مذهبی باشه.
به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
به حرف این کسانی که ترویج میکنن که فایده ای نداره، نرین فایده نه.
تو این انتخابات شرکت نمی کنن.
رئیس جمهور کمترین میزان رای
رو خواهد. قبول میکنی که رای بدین؟
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
خب ادامه گزارش هم میشنویم. با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نامزدهای این دوره از انتخابات در شعارهای تبلیغاتیشان وعده‌های اقتصادی زیادی مطرح کردند. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، درباره این شعارها میگوید:
توانایی اقتصاد ایران که مشخصه در شرایط فعلی توان نداره برای اینکه رشد اقتصادی ایجاد بکنه یا تورم روند کاهنده رو پیدا بکنه یا حتی فرزند خورد و خوراک ارزان بشه در خدمت همه قرار بگیره. و از مسئله کسر بودجه که بگذاریم، خب سهم اقتصاد ایران در عرصه بین‌المللی هم تو این 40 سال به نصفش رسیده، همزمان که تراز پرداختای بین‌المللی بدتر شده و ارزش پول ملی کاسته شده. همه این شاخص ها بیان اینه که اقتصاد ایران توان دادن رانت رو به شکل یارانه نداره. منتها از شگفتی های روزگار اینه که نیروی کار ایران از اون جایی که بر پایه ارزش هایی که می آفریند با کارش می بایست حقوق، دستمزد شایسته، تأمین اجتماعی شایسته، بهداشت و درمان شایسته اینا در اختیارش باشه و اون هم نه اینکه به شکل یارانه، بلکه جزء حقوق مسلم خودشه که بر اساس ایجاد ارزش کار در واقع ایجاد میشه. این نامزدها از این قضیه تفره میرن و به نظر میرسه که نوعی هراس دارن از اینکه به مسائل مشخص مطالبات نیروی کار و به طور اخص طبقه کارگر بپردازن، در عوض میپردازن به یک اموری که واهی هستن و قابل اندازه گیریه و نه اینکه اساسا قابل تحقق. حال اینکه فرضاً تامین اجتماعی یا بهداشت و درمان یا فرضاً به اینکه حقوق دستمزدان متناسب باشه با قدرت خرید واقعی، اینها امور مشخصی است که میشه اندازه گیری کرد و میشه متعهد شد. اما گویا این نامزدها قرار است به ادعاهای واهی متوسل بشن و این حقوق مسلم رو چشم‌پوشی کنن ازش. اگر نگاهی بیاندازیم به صحبتهایی که این نامزدها میکنن، ببینیم مخاطب اینا طبقه کارگر نیست و نه حتی زحمتکشان به شکل عمده، یعنی دهقانان فقیر و کارگران. چرا؟ برای اینکه خب به هر حال این اقشاری که من اسم بردم، اینها تجربه 8 ساله بلکه 40 ساله رو دارن و طبیعتا یک بار میشه امیدوارشون کرد با شعارهای واهی، دو بار میشه، منتها بر اساس تجربه مستقیم و روزمره به شکل مستمر اینا دریافتن که چیزی در نمیاد و از قضا این شعارهای واهی که اینها میدن و بسیار بزرگ هم هستن، این درست مخرب است برای نیروی کار و طبقه کارگر. چرا؟ برای اینکه اگر قرار است فرضاً یارانه پرداخت بشه، باید پرسید از کجا پرداخت میشه؟ آیا منبعی جز کاهش قدرت خرید واقعی نیروی کار؟ آیا منبعی بجز اینه که فرضاً تأمین اجتماعی بدتر بشه یا قراردادهای کار فرضاً شرایط بدتر رو پیدا کنه؟ طبیعی است اگر قرار است یارانه پرداخته بشه، میباید منبعی ایجاد بشه و منبعش چیزی نیست جز بدتر شدن این شرایط برای نیروی کار. و از قضا این نیروی کار و به اصطلاح دهقانان، کسانی که طبقاتی هستن که به هر حال جزء 70-80% جامعه ایران تلقی میشن، اینها به تجربه دریافتن که این شعارها نه تنها محقق نمیشه بلکه اساسا به زیانشون تمام شده، کما اینکه تاثیر این شعارها رو میتونن در این 40 سال یا در این 10 سال ببینن.
سخنان احمد عربی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد را شنیدید. اما تا پیش از اینکه به پایان این بخش خبری رادیو فردا برسیم، میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. تا 55 دقیقه دیگر که با دوباره باشیم.